是
完了之后
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در حوالی شب قدر بخش جلسه رو خدمتتون هستیم. حضرت بیشتر امیرالمومنین علیه السلام صلواتی بفرستیم. تو این ایام ماه رمضان مهم پر نور پر قربی داشتیم تا اینجا. خدا رو شکر ماه رمضان پر برکتی بوده. توی ماه رمضان اتفاقات زیادی تا اینجا افتاده، بعضی هاش احتمالا خبر داریم، بعضی هاش هم خبر نداریم قطعا که چی شده واقعا، خدا داره چی کار میکنه توی این کره زمین. درک کاملی شاید از موضوع نداریم، بعضی از موضوعات هست باید زمان بگذره تا بفهمیم چه اتفاقی افتاده. ماجرای انبیا وقتی اتفاق می افتاد تو همون زمان آدم ها در این متوجه نمی شدن چی شده، بعدم قرآن باید نازل می شد که بگه تو اونجا این اتفاق افتاده. الانم ما تو همون شرایط هستیم، شرایطی هستیم که آیه قرآن باید نازل بشه ببینیم که چه اتفاقی داره میفته کره زمین، که به نظر میرسه آیاتی برای این ماجرا در قرآن هستش. یک اتفاق بسیار بسیار خوب و مبارکی که این هفته افتاد ماجرای امام سوم جامعه بود، امامتی زین امامت اهل بیت علیهم السلام. خدا رو شکر با معرفی ولی فقیه سوم یه سکینه‌ای بر قلوب نازل شد. این بسیار جالب و عجیب بود. یه اتفاقاتی که کلا تو کشورمون داره میفته رو خیلی رصد بکنید، خدا کار داره. حتی این باران میاد، حالا میاد توی اون شبی که خبرگان میخواستن انتخابات برگزار کنن بارون اومد. بارون که میاد ادوات اونا ضعیف‌تر کار میکنه، همه چی انگار به نفع جبهه حق داره میره جلو. پیشرفت بسیار بزرگی در جنگ اتفاق افتاده. انشاءالله خداوند امام شهیدمون رو رحمت بکنه، در بهترین جایگاه ها قرار بده. انشاءالله خداوند به این رهبر جوان، این ولی جوانمون توفیقات زیادی بده. انشاءالله بسیاری از آرزوهایی که حضرت امام رحمت الله علیه، حضرت آقا امام خامنه ای داشتن توسط ایشون محقق بشه. زمین سازی ها رو اون بزرگواران کردن. امروز ما داریم محصول زحمات گذشتگان رو داریم میکشیم. این محصول چقدر پر خیر و برکت بوده، این محصول بزرگی تولید شده بوده، محصول زحمات این عزیزان بوده. خدا همشون رو توفیقات زیادی بده، چه سردارای نظامیمون، چه سیاسیمون، چه رهبرانمون و خداوند انشاءالله در بهترین جایگاه ها قرار بده. امروز میهمان سفره حضرت فاطمه باشن، حاضران در لیلة القدر باشن، کسانی باشن که اونجا در امور تأثیر بگذارن که به نظر این عز بهشون داده بشه، در اون صحنه ها باشن، انگار لیاقت این ماجراها رو دارن این عزیزان. این فرهنگی هم که راه افتاده امروز با عنوان بیعت با ولی، این بسیار چیز خوبیه. فرهنگ‌ها رو ما نداشتیم تو جامعه‌مون، بعضی چیزها رو تا حالا ندیده بودیم. الان داریم چیزایی رو تجربه می‌کنیم، بعضی از چیزایی که الان داره تجربه میشه دوره جنگش هم اینجوری نبود. این فرهنگی که همه بیان وسط، همه خانواده‌ها شب‌ها اینجور همدیگه رو کمک بکنن، زیاد نداشتیم. و این نوع فرهنگ بیعتی که الان داره راه میفته اینا خوبه. با ولی باید بیعت کردش، این یک فرهنگ رسمیه، در دوران گذشته این بوده، در دوره اهل بیت علیهم السلام وقتی امامی از دنیا میرد، امام جدیدی مستقر میشد، همه باید تجدید بیعت میکردن، بیعت مجددی لازم داشته. الان هم به همین صورت هستش، بیعت لازم داره. حالا در مورد مفهوم بیعت بعدها باید صحبت کنیم. این بیعت حتما باید داشته باشید، سعی کنید بکنید، چه به گوش ایشون برسه چه نرسه. مثل روزه است، شما میخوای روزه بگیری، یه قبلش باید نیتتو بکنی. شما میگه این روزه به این بزرگی رو مثلا به یه نیت یه موقعی بس میکنی، شما اگه نیت نکنی روزه هم بگیری، روزه قبول نیست. میگه این همه من غذا نخوردم، فلان نگردم، ولی همون یه دونه میگه آشو برای خودت چرا نخوردی. بیعت یه همچین حالتی داره، باید بیعت کرد. بیعت همون مبایعه هستش، یه معامله است. بیعت یه جوری یه معامله هستش. شما گاهی با کسی معامله میکنی، به معامله تو عربی میگن چی؟ بیع. شما میگی که بیع و خدا حلال کرده دیگه، تجارت بیع امثال. بیعت نوعی بیعه، یه معامله است، یه قرارداده. شما با ولی باید بیعت کنی، که اینها توی نهج البلاغه اومده، تو صحیفه سجادی هم بعضی جاها گفته شده، تو رساله حقوق امام هم اونجا مطرح شده، حقوق امام بر مردم، مردم بر امام، اینها مطرح شده. بیعت دو جانب است. اینجا ما مبایعه داریم، یبایعونه اتفاق میفته. شما قولی به ایشون میدی، عهدی میبندی، او هم با شما باید عهدی میبنده. شما عهدتون بر اینه که طبق چیزی که شما میگی میخوایم بریم جلو، طبق ولایت شما، طبق حرکتی که شما ایجاد میکنی. بیعت در اصل باید ذیل این موضوع باشه. بعضی از آقایون پیامهایی دادن، من گاهی پیامشون رو میخونم، این پیام حاکیت بیعت نیست، تبریک به من یه بیعت نیست، تبریک با بیعت، ادبیات بیعت باید به کار ببرن، بهترش همونه. بعضی از خودتون افراد سیاسی مدل صحبتشون حالت بیعتی نبود. ما برخی از علما رو که میبینیم با اینکه سنشون خیلی بزرگتر از این آقا مجتبی خامنه‌ای هستش، ولی ذیل بیعت دارن صحبت میکنن، اون تواضعشون رو نشون میده و یک جور رفتار در قبال ولیه. وقتی امام جواد علیه السلام امام شد، افراد بسیار بزرگی اونجا بودن از نظر سنی، ولی اون پیرمردن باید با امام جواد 9 ساله بیعت میکرد. امروز هم همونه. تبریک با بیعت فرق داره، اینو باید بدونید. تبریک گفتن به معنی بیعت کردن، بیعت یعنی میگه آقا من دوست دارم، یعنی دوستان سیاسی اینجور جملات ازشون بشنوم، من توی ادبیات همه سعی کردم دقت کنم که چه نوع پیامی دارن اینجا صادر میکنن. بعد بعضیا خیلی عالی بود پیامهاشون، طبق پیامهای قرآنی بود، با مدل بیعتی که در قرآن و روایات مطرح شده مده. بعضیا نه، کلی گویی کردن و یه مقدار ادبیاتشون تبریک و فلان و دو سه تا من دیدم آمرانه بودش، باید برویم این کار را بکنیم و فلان و اینا. حالا دیگه آمرانه چرا؟ اگه ولی انتخاب کردی که تو باید با اون بیعت کنی، دیگه شما باید بگی شما هرچی گفتی میخوایم اون ولی بریم دیگه. یه چند نفری هم برام خیلی جالب بودش، مدل پیامشون آمرانه بود، حالا یعنی که خب خوبه که شما شدی، ولی خب این کارا رو باید بکنیم و این کارا رو باید بوندیه. بیعت که میکنی یعنی میگی شما بگو چی کار بکنیم، نه اینکه ما بگیم از قبل باید چی کار بکنیم. این ادبیات ها رو باید دقت کنیم. ولی خب قاطبه مردم، این جریان های بیعتی که داره راه میفته، اینا خیلی خوبه، اینا خیلی. و من از قبلش به یکی از علمای شهرمونم من قبلا گفته بودم آقا یک روزی قرار بدید برای بیعت قزوینی ها بریم بیشه حضرت آقا برای بیعت، که دوستمون هم زحمت کشیده بود، این جلسه هم جور کرده بود که متاسفانه بعد قسمت جمعمون نبودش، قسمت جمعمون نبود که همه با هم بریم پیش از آقا اونجا بیعت. حالا ایشون امروز شهید هستن، بیشتر شهود دارن نسبت به ما، ما رو بهتر الان امروز میتونم ببینم. همه همون باید بیعت کنید، تو دلتون حتما بیعت کنید، امشب شب قدر هست، این بیعت رو تجدید کنید و سعی کنید بنویسیدم. آقای ظریفی هم سعی کنید تو کانال فضای بیعت قرار بدید، آدم ها مثلا یه پویشی قرار بدید، مدر متن بیعتتون رو بنویسید، اونا بذارید مکتوب بشه، بذار بمونه براتون. عادت کنیم به اینجور رفتارها، عادت کنیم به اینجور رفتارها. مثلا که حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای ولی مثلا مسلمی جام همچنین شروع کنیم با این ادبیات ها، ادبیات یه ذره رسمی تر مثل قرارداده، فقط ادبیات احساسی نباید به کار بود. یه قرارداد شما یک پیمانی میخواید ببندید، خیلی خوب اینا رو میخواید بفهمید، شب عاشورا رو ببینید. شب عاشورا اون مدلی که زهیر صحبت میکنه، اون مدلی که حضرت عباس صحبت میکنه، اون مدلی که بچه های مسلم ابن عقیل صحبت میکنه، اونا بیعته. اون ادبیات قشنگه، اونجوری که سید حسن نصرالله صحبت میکرد که اگر من رو بکشن، نمیدونم تیکه تیکه کنن، جنازه منو خاکستر کنن، بعد همینجوری دوباره من زنده بشم، بعد نمودی که دست از تو بر نخواهیم داشت که ابن رسول الله. اون بیعتش با آقا بودش، اینجوری داشت میگرد. ما هم امروز باید همینجوری بیعت کنیم. الگوی ما تو بیعت اون بیعتیه که شب عاشورا اتفاق افتاد و همه هم بر بیعتشون استوار بودن. این ادبیات جا بیفته تو جامعه خوبه. ما ها یه مشکلی که توی جامعه انقلاب توی مدت داشتیم، افراد بیعت نمی کردن، خصوصا با رهبری، با حضرت امام شهیدمون، خیلی ها به نظر من بیعت نکرده بودن و توی جامعه اینا معمولا سقوط کردن. ادبیات عامرانه فقط تبریکی کافی نیست. شما ببینید وقتی امیرالمومنین حاکم جامعه میشن، بیعت‌های رسمی میکنن، مالک اشتر و امثالهم وقتی میان بیعت‌های رسمی انجام میشه. الان باید این فرهنگ بیعت جا بیفته، تو کره زمین هم باید جا بیفته. گذرم کسانی که میخوان بیان زیل این ولایت باید اعلام بیعت کنن. بر ما جالب بود توی این مدت، مثلا یه سری مسیحی ها این کارو کردن، اهل سنت، بعضی از مفتی های اهل سنت، مفتی اهل سنت یمن، فلسطین، پاکستان، بعضی از اینا بیعتنامه در از فرستادن. این بیعتنامه اینا درسته، خیلی اصلا یه قلقا. ببین چه اتفاقی افتاد، من این بحث نمیخواستم، میخوام برم یه بحث دیگه بگم، ولی چون بحثش خیلی مهمه به بحث امروز ما البته ربط داره. نگاه کنید در ماجرای رسول الله تو سوره فتح میفرماید که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. یه خداوند از اون مؤمنینی که زیل شجره با شما بیعت کردن خیلی راضی شد. فعلم ما فی قلوبهم، خدا میدونه در قلب اینها چی میگذره. فانزل السکینت علیهم، نگاه کنید چی میگه، میگه فانزل. فا قبلا بهتون گفتیم معنی میخواید بخواید نگید پس، فا یعنی بلا فاصله. میگه چه اتفاقی افتاد دیشب، پریشب، این دو شبی چه چیزی شد؟ مردم تو فضای بیعت رفتن، یهو خدا بر اونها سکینه نازل کرد. فانزل السکینت علیهم، بر مردم یهو سکینه نازل شد. خیلی عجیب بود، مردم خیلی هاشون رو من صحبت میکنن اذعان داشتن، یهو آروم شدیم، یهو این بار بر قلبمون چیزی اتفاق افتاد. شما هم اینجوری شدید؟ پس آدم های خوبی هستید. بعد این که در قلبتون اینجوری شد، مثلا شما یهو میبینید که تا قبلش تلاطم فلان اینا، بعد یهو میبینید اصلا آروم شدیم. دیشب تو اون سرما، تو اون سرمای قزوین، ماشاءالله سرمای سنگینی بود، حالا توی شهر قزوین و شهرهای مختلف سرمای سنگینی بود، مردم اون جمعیت اومده بود برای بیعت. به نظرم حداقل 20% شهر اونجا بودن، یه جمعیت بسیار زیادی اونجا اومده بودن. خب اینا خیلی خوبه. ببین چی میشه تبعش، فنزل السکینه، خداوند سکینه رو نازل کرده. سکینه تبعه بیعته. نباید بیعت رضوان اتفاق افتاد، بعد سکینه شد. فتحش دو سال بعد بود. فتحش مثلا سال بعد، دو سال بعد البته بود، دو سال بعد فتح داره اتفاق میفته. اینجا برای ما هم همونه، ما الان باید بیعت بگم، حالا فتح چه بشه چه نشه، تبعه بیعت سکینه است. اگه ببین در قلب سکینه اومده، یعنی اینکه بیعت کردی. اگه نیومده یعنی بیعت نکردی شما، چون اون تبعه است. یه تبعه بیعته. این فرهنگ رو باید تو جامعه همون هی گسترش بدیم، این فرهنگ بیعت کردن. بیعت ما بعضی از چیزها رو به غلط تو جامعه همون هی جا افتاده، یه سری فرهنگ های، یه سری واژه های علکی اومده تو جامعه همون. باید بریم واژه درستش رو بیاریم. این واژه درست، بیعت جز واژه‌های خیلی درست و شیعیه، جز واژه‌های بسیار درست و شیعی هستش. بعد اینو فرهنگ جو یه معامله است، سر است. نگا شما اینجا داری یه معامله می‌کنی، بی
یه جور معامله است. شما یه هزینه میدی، چیزی میگیری. طرف مقابلت کیه؟
طرف مقابل صاحب ولایته. آن کسی که ولایت داره خود خداست.
ولایت اصلش دست خداونده.
ذیل بحث خداوند دست اهل بیت علیهم السلام هستش. ما باید سعی کنیم با این بحث بیعت خودمون رو وارد این جریان کنیم، جریان ولایت کنیم. ممکنه یکی نگاه کنیم، ما یه فرقه‌ای داشتیم تو تاریخ به اسم فرقه واقفیه. اینا می‌دونید که تا امام رضا رو قبول دارن، بعد امام رضا رو دیگه قبول ندارن، توقف کردن تا امام رضا. چرا؟ امام رضا بچه دار نشده بود، سن امام رفته بود بالا، امام بچه دار نشده بودش، نزدیک 50 سالشون بود بچه دار نمی‌شدن. اینا گفتن خب این از بس آخرین امامه، چون امام بالاخره باید بچه داشته باشه دیگه، دیگه بدیم به امام بعدی بشه. بعد توقف تو اون حالا در دنیا رفتن، اون حالا هم از دنیا رفتن. نگاه تا امامت هشتم قبول داشتی، بقیه رو قبول نداشتی، شما شیعه حساب فرض نمیشی. اینجا همونه، یکی ممکنه تا ولایت معظم رهبری رو داشته، تو بعدیش نیاد جلو، لزوم نداره چون اونو داشتی. برای بعضی ها ولایت حضرت امام رحمت الله علیه داشتن، ولایت آقا رو نداشتن، اصلا کلامشون عیانه. فلان آدم تو جامعه ما ولایت امام انگار قبول داشته، به آقا رسید مدعی بود، میگفت نه من باید میشدم مثلا. اینو باید دقت کنیم. این فرهنگ بیعت خوبه، ما برای رسیدن به فتح حتما باید بیعت کنیم، حتما بیعت کنیم. بیعت حالا آدابی داره، مثلا تو سوره ممتحنه رسول الله مثلا خانوم ها میخواستن بیعت، توی جامعه با دست اتفاق میافتاد بین مردان، باید دست میدادن. توی عید قدیر هم همینجوری فرهنگ بیعت بوده. برای زنها پیامبر یه تشت میذاشت، پیامبر دستشو میذاشت اینجا، اون خانوم ها دستشو میذاشتن توی آب، که یعنی اصلا این آداب داره، بیعت کلا آداب داره. و حالا الان یه ذره شرایط آروم‌تر شد، خوبه که افراد رسما برن بیعت کنن، یا از شهرها نمایندگانی برن و اونجا بیعت رسمی بکنن. یعنی یه جمعیتی از شهر قزوین به کندی 290 زدن به نمایندگی از اقشار مختلف و برن اعلام بیعت بدن. این فرهنگو جا بندازیم خوبه، این فرهنگ خوبی هستش. خب تو بیعت بحث دین هم نیست، میتونه نفر دین چیز دیگری باشه با یکی دیگه، بیعت یه جور توافقه دیگه، توافقی که شما دارید با هم میکنید. خب تو بحث‌های مربوط به کلاس مع المهدی دیگه رسیدیم به اوجش. چند ماهی دنبال این بودیم به بحث مع المهدی بپردازیم، به معیت امام زمان. شبایقت اوج این جریانه، اوج معیت هستش. سعی کنیم تو این شبه ها یکی از کارهایی که بکنیم نجوامون رو زیاد کنیم. شلوغی اعمال شب قدر باعث نشه که غافل بشیم از خود اصل موضوع. خود اصل موضوع نجوای با اهل بیت علیهم السلام، نجوای با امام زمان، نجوای با حضرت فاطمه سلام الله علیهما، نجوای با امیرالمومنین علیه السلام، با این بزرگواران نجوا باید داشته باشیم. نجوا نشون میده شما اونها را حاضر میدونی. امام خمینی رحمت الله علیه فرمود عالم محضر خداست. ذیل محضریت خدا، عالم محضر خلفای خدا هم هست. این که شما نجوا میکنی یعنی این که قبول داری اون صدای شما رو میشنوه. شما میرید زیارت امام رضا، به امام رضا تو زیارتنامه‌تون میگید که اشهد انک تشهد مقامی تسمع کلامی ترد جوابی، میگید تو جواب منو میدی، سلام منو میشنوی. این ایمانیات نسبت به امام رضا دارید. خب امام رضایی که اونجا میشنوه اینجا میشنویده، امام دیگه، چون امام هستی این حالتو داره. اینو داشته باشیم خوبه، این فضای نجوا برام پررنگ باشه. فضای تشکر از آقا رو پررنگ کنید. حضرت امام خامنه ای شهید، تشکر از ایشون رو پررنگ کنید تو فضای خودتون. نگاه کنید همین که الان زنده این شهرمون امنیت داره، با این همه کشور داریم جنگ میکنیم، محصول زحمات این بزرگوار. فرهنگ تشکر، فرهنگ قدردانی رو باید داشته باشیم. سعی کنید همزمان با بیعت با نائب امام با خود امام هم بیعت کنید. امام زمان هم این بیعت رو داشته باشیم، رسماً با امام اینجوری بیعت داشته باشیم. امام زمان این چیزا رو متوجه میشه شما دارید چیکار میکنید، چون امام هم زمان هم مکان هم امام افراده، همه چیز تحت امامت ایشون هستش. این فرهنگ اینجور رفتارهایی که به ظاهر ساده است کاری نداره، میگه چند تا جمله است دیگه، ولی خب برای اهل بیت المقدس خیلی قیمت داره. نگاه کنید دو نفر با هم نامحرمن، چند تا جمله رو میگن محرم میشن. دوباره میگه این چند تا جمله رو بگید محرم میشید. آقا اینم هم همینه، شما با امام فکر کن غریبه اید، این جملات رو بگید با امام یکی میشید، زیل تیم امام میرید. جملاتی که آدم ها به کار میبرن کلام کلا در اسلام مهمه. فرماد الیهی از سعد الکلم و طیب، یه کلام طیب به سمت خدا حرکت میکنه. چرا ما خیلی وقت هی میگیم با کلامتون جز کنید، حرف بزنید، اینجوری برید بید. درش اینه که شما با کلام شما صعود میکنه، بیعت یه کلام طیب حساب میشه. نگاه این صورت وقتی عملتون صالح بشه تازه اون میگه ول عمل صالح و یرفع، دیگه رشد بسیار زیادی میکنه. یعنی بیعتتون رو عملا بکنید، این کلامی بگید بعد بهش عمل بکنید که رشد زیاد. خب تا همینجا باشه، انشالله این بحثا رو در شب قدر دقت کنیم، به این بحثای ما داره نداشته باشیم، به بحثای معیت. هدف شب قدر معیته، این که حالا چه تقدیری میشه خیلی ما دخیل نیستیم، صاحب و عامل و بانی و مجری و همش کسای دیگه هستن. ما این معیت مهمه، هر چی تقدیر کردن دعا باید بکنیم، دعا بکنیم بهترین تقدیرات بشه، ولی مهمتر از اون قضیه نگوین. شما یه موقعی میخواید برید یه نفر بزرگی رو ببینید، بعد هدفتون دیدن اون بزرگی از خواستایی که اونجا میگید خیلی حالا براتون اولویت نداره. حالا من اومده بودم شما رو ببینم، حالا چون برای دیدن شما میگن خواستم داشته باشی، خواسته بهانه بود برامون. این فضا برامون مستولی باشه در شبهای قدر، انشاءالله خداوند بیشترین توفیقات رو بده، بهترین تقدیرات در امشب اتفاق بیفته، در این شبها اتفاق بیفته، تقدیراتی که در ادامه تقدیرات قبلی، تقدیرات این چند سال بسیار ناب بوده، ما ظاهرش رو میبینیم یه سری افراد رو از دست دادیم، شهادت و سختی اینا، ولی به نظر خیلی چیز خاصه، یعنی جز تقدیرات خاص بوده تو این چند سال. رشد زیادی جبهه حق تو این چند سال کرده، ثمره شبهای قدر اینها، ثمره شبهای قدر به نظر ما از این به بعد رشدها جهشی تر خواهد شد، سنگین تر خواهد شد، بیشتر خواهد شد. این انشاءالله هممون با چشمانمون ببینیم. بر زدن نقاط قوت دشمن تو دعاهاتون تاکید کنید، زیاد دعا کنید که دشمن از نظر مالی دچار مشکل بشه، اقتصادش اینا دچار مشکل بشه، اینا باید کشورهای بحران زده بشن. این عرب ها فکر میکردن خیلی پول دارن، باید پول اینها از بین بره، باید ارزش اینا از بین بره. این جنگ برای زدن دست اسرائیله، نگردنش. تحلیل ما اینه که الان این جنگ دست اسرائیل داره قطع میکنه. آقا اینجوری برنامه دستای اسرائیل باید یکی یکی قطع کرد. هر وقت دست اسرائیل رو قطع کردی میتونی گردنش رو قطع کنی. اول باید دست اسرائیل همین پایگاه‌های آمریکا تو منطقه بوده. این عربان، دست اسرائیل عربان. دست اسرائیل بعضی از این کشورهای اروپاییه. دست اسرائیل پوله. دست اسرائیل رسانه است. بعضی رسانه‌هاشون رو باید زد. امسال باید دست اسرائیل قطع شد، دستای مختلف اسرائیل رو قطع کنید. تن سردار بی دست راحت میشه سرش رو قطع کرد، بعد باید رفت سراغ اسرائیل. الان مدل جنگی که ایران میکنه خیلی جالبه، خیلی جالبه. این عنایت خداست به این رزمندگان و فرماندهانشون که به نظر خیلی قشنگ دارن کار میکنن. خدا به همشون خیر بده، خصوصا این بچه های حافظا. یکی از بهترین بیعت‌هایی که این چند روز شد سید مجید موسوی بود، چقدر قشنگ پیام داد، چقدر قشنگ پیام داد این بشر، چقدر آدم با تربیتیه. یاد سردار حاجی زاده رو بر اون شب زنده کردش، اون پیام با تربیتی که داد، کلام مالک اشتر رو وقتی مطرح کرد تو بیعتش، اون قشنگ بودش که گفت ما اینجوری بیعت داریم میبندیم. آدم خیلی خوبیه ایشون به نظر میرسه، خدا تو کاراشون داره خیلی برکت جاری میکنه. انشالله خداوند بر بازوانشون قدرت بیشتر و بیشتری عنایت کنه. اینها بشن دست خدا، اینها بشن دست خدا. با این دست خدا بزنه پس کله یهود، یهودی که میگفت ید الله مغلوله، امروز ببینه که دست خدا
داره او رو میزنه.
دست خدا بر سر بانها و به نهی رفتر با.
دست خدا بر سر بانها و به نهی رفتر با. دست خدا بر سر بانها و به نهی رفتر با.
از شما در دوان یه صلواتی بفرستیم. امشب یه چند دقیقه یه بحثی رو حالا ما آماده کرده بودم، نمیدونم چقدر بتونیم صحبت بکنیم، ولی ذیل ماجرای فتح قریب. فتح قریب در قرآن چند بار این آیه مطرح شده. این ماجرای ما به نظر به این فتح ربط داره، بحث فتح قریب. توی قرآن چهار نوع فتح مطرح هستش، فتوحات مختلفی در قرآن چهار نوع فتح اومده. حالا فتح یعنی چی؟ به نوعش بخواییم برسیم، فتح و حالا ما میگه الان پیروزی و فلاینا، نه، فتح لزومن اسمش پیروزی نیست. فتح یعنی از بین رفتن موانع، ایجاد یه گشایش. نگاه، یه چیزی مسدوده، اگه یعنی راهی شما برای ورود به اونجا نداری، یک وقتی اینجا در نداشته باشه شما راهی برای ورود بهش نداری. این دره در از چیه؟ راه ورود شماست. که ما میگیم یه چیزی هم داریم مثل مفتاح، مفتاح ابزار این فتحه. پس نگاه، این فتح میخواد یه جا اتفاق بیفته باید یه مفتاحی داشته باشه. ما بهش میگیم کلید، مفتاح باید باشه. الان یه چند دقیقه میخوام این بحثی داشته باشیم، فتحی که میخواد اتفاق بیفته چیه؟ بعد کلیدش چیه؟ الان مفتاح این قضیه چیه؟ این مقدار مهم اینات داشته باشید. الان بحثشو بکنیم تو شبهای قدر آمدانه این بحث رو میگیم که تو دعاهامون تاثیر بذاریم، تو دعاهامون این بحث رو داشته باشیم. این بحث فتح قریب موضوع مهمی، کلید لازم داره. پس ببینید، شما میخواید یه کاری بکنید، به یه دیواری میخورید، راه ورودی باید پیدا کنید. برای ورود به اونجا یه دری باید داشته باشید و یه کلیدی که اون در رو بتونه باز کنه. توی قرآن بعضی جاها صحبت از فتوحاتی شده که آقا فلان فتح داریم، مثلا فتح قریب داریم، فتح ماجرای یعجوج و ماجوج داریم، ماجرای الفتح داریم یا یوم الفتح، اینا با هم فرق دارن. و ماجرای بزرگ فتح مبین، چهار تا شد. فتح قریب، ترتیبش هم تقریبا اینجوریه، فتح قریب، فتح یعجوج و ماجوج در قرآن گفته شده، بحث یوم الفتح، یوم الفتح، و بحث فتح مبین. این چهار تا بحث. مثلا تو سوره نصر میگه چی؟ اذا جاء نصر الله والفتح، نه فتح قریب، الفتح باید بیاد. اون الفتح بیاد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. توی فتح قریب شاید این نباشه، تو فتح یعجوج و ماجوج شاید این نباشه. فتح مبین تو سوره همون فتح ابتداش، ما اصلا سوره داریم به اسم فتح که گفته شده اونجا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یه بحث فتح مبین. این چهار تا فتح خیلی مهمه. وقتی میگه فتح، پس قبل فتح چی هن اونا؟ پس بستن، پس یک راه نفوذی شما به اونجا نداری، پس باید قبلش بسته باشن دیگه. وقتی میگه اونجا رو فتح کردی، پس قبلش نگرده بودی. قبلش نگرده بودی یعنی چی؟ یعنی راه ورودی به اونجا شما نداشتی. مثلا ماجرای فتح یعجوج و ماجوج تو سوره انبیا اومده، آیه 96 میفرماید که حتی اذا و حرام علی قریه و حرام علی قریه اهلکناها انهم لا یرجعون حتی اذا فتحت یعجوج و ماجوج. اوج رجعت ها تبعه فتح یعجوج و ماجوج اینه که رجعت ها اتفاق میفته، رجعت های کثیر اتفاق میفته. وقتی میگه فتحت یعنی فتح الله و یعجوج، خدا یه راهی باز، یعجوج و ماجوج باز الان یه جا هستن ولی بسته است، نه اونا میتونن بیان پیش ما، نه ما میتونیم بریم پیش اونا. وقتی میگه فتحت یعجوج و ماجوج یعنی اونا بیشتر میخوان بیان پیش ما، حواستون باشه، یعنی فتحش اونوریه، یعنی اونا دوست دارن بیان ولی راهشون بسته است. ذوالقرنین اینو قبلا اینو بسته، گفته الله شما فلان جا باشید، چند هزار سال اینا رو این انداخته یه جایی معاصرشون کرده، گفتن الله همینجا اینا اگر بودن که الان کار با آمریکا اینا نمیگه چی، اصلا کار یه جور دیگه میرفت جلو. بعد فعلا اونا رو خدا نگه داشته توی آب نمک، ما باهاشون کار داریم، ما فتوحات اینا رو تمام کنیم تازه باید بریم سراغ این. شما اسرائیل رو تمام کنیم کارشو، کم کم خدا راه اینا رو باز میکنه. و جالبه هنوز ما اسرائیل رو کارشو تمام نکرده، اون لامصبه خودشون دارن فیلم یأجوج و مأجوج میسازن. فیلم یأجوج و مأجوج غربی ها، یعنی خودشون میدونن بعدش اینه. ما بعد فتح چیز یه ذره بره جلوتر، فتح بزرگی که باید بکنیم، بعد یأجوج و مأجوج اونا رو تو نکشیم نمیشه به خیلی چیزا رسید. اونا میان هممون رو میبرن. الان میبینید این حالت بعضی از این آمریکایی‌ها و از اسرائیل چه حالت وحشی دارن. اونا هزار برابر از اینا وحشی ترن. اینا حالا چون یه حدی زور دارن، اونا ماشاءالله هم هیکلاشون درشته، هم زورشون زیاده، موشک هم که روشون اثر نمیذاره، هیکلای ماشاءالله خاصه. اینا رو باید یه جور دیگه بعد فتحه. ولی خدا میگه من این کارو میکنم یه روزی، راه اینا رو هم باز. اونم یه فتحه، ماجرای فتح یأجوج و مأجوج. اون صدی که ایجاد شده، صد رو باید خداوند بشکنه و اینا یهو سرازیر میشن اینجا. اگه تو فیلم ارباب حلقا دیده باشید، آخر فیلم ارباب حلقا یه صدی شکسته میشه، یه اکثری موجودات زیاد اونجا میرسن. اونا منظورشون اینه. و بالاتر از این فتوحات میشه الفتح، که در برخی از آیات قرآن داریم، خصوصا تو سوره سجده فرماید که و یقولون متى هذا الفتح. این الفتح کجاست؟ کیه؟ این کنتم صادقین، یعنی اینکه اینقدر صحنه سخت میشه، میگن این الفتح کجاست؟ کی میاد؟ خداوند میگه قل یوم الفتح، دقت کنین، قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينذرون. میگه وقتی یوم الفتح بشه، کفار ایمان دیگه نمیتونن بیارن، باب ایمان بسته میشه. پس یکی فرقای یوم الفتح با قبلش اینه، تو یوم الفتح دیگه باب ایمان بسته میشه. الان تو فتح قریب باب ایمان بسته نیست، اتفاقا بابش بازتر هم میشه. فتح قریب حالا میگم چیه، این فتح اتفاق بیفته آدم ها میتونن ایمان بیارن. او فتح یوم الفتح که اتفاق بیفته، اصلا اجازه ایمان شما نداری، یه اصلا نمیتونی ایمان بیاری. فقط اون باید قبلش ایمان آورده باشی و مهلت هم داده نمیشه. یوم الفتح که اتفاق میفته، اجازه کشتن همه کفار میاد. اونجا باید حتما امام زمان علیه السلام تشریف داشته باشن. باطن این امام زمان علیه السلام هم مقاید ببینید روز فرجشون که یوم الفتح، یکی واژه قرآنیه فرج امام زمان، یوم الفتح فرج ابتدای یوم الفتح. اون فرجی که اتفاق میفته امام بیاد، یوم الفتح میخواد اتفاق بیفته. اون ماجرای مرد خروج و فرج امام زمان علیه السلام هستش. دیگه تو اون روز یومش که اتفاق بیفته، آدم ها نمیتونن برگردن تو اون یوم الفتح. اونجا دیگه کل کره زمین ها رو امام گرفته، امام کل امام دیگه اون نمیتونه، اون دیگه برگشتنش معلومه که علکیه. از این فتح بزرگتر اون فتح مبینه. فتح مبین ماجرای خود ظهور امام زمان علیه السلام هستش، که از مکه اتفاق میفته. در گذشته وقتی مکه رو فتح می‌کردن گفتن فتح مبین، ولی اون در اصل نشانه اون فتح مبین هستیه. بزرگتر این ماجرا تو روایت هم داریم، فتح مبین ماجرای امام زمان علیه السلام هستش. خود یوم الله ظهور شاید بگید تو قرآن چه میگن فتح مبینه، اونجا فتح مبین اتفاق میفته. یک بحث خیلی مفصلی است، کفار هم از بین رفتن، امام تا موقع کفار دیگه از بین رفت برده. وقتی فتح مبین میشه اون بحثای لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبه و تاخر، اون بحثا اتفاق میفته، هر چی بدی امام از بین اونجا میبره. خب این شد 4 تا فتح. حالا با اون 3 تا فتح کار نداریم، اونا رو بعدا بحثای آخر الزمان خواستیم داشته باشیم، اونا رو مطرح میکنیم. این فتح قریب چیه؟ در چند آیه قرآن مطرح شده، یه مقدار اینو باید بحث کنیم. تحلیل اینه که فتح قریب به ما نزدیک الان، تحلیل اینه که الان ما به فتح قریب خیلی نزدیک شدیم. نبینید فتح قریب توی چند تا سوره اومده. یکی از سوره هایی که این بحث توش مطرح شده، یعنی 2 تا سوره مهم داره، سوره صف و سوره فتح. کلن زمان ما این 2 تا سوره که رهبری قبلش برمون داده سوره فتح رو چیکار کنید زیاد بخونید، چون سوره فتح سوره الانه. انشاءالله سوره الان هستی و این داره الان ما تو این جریانیم داره اتفاق میفته. خب توی سوره فتح کجای سوره فتحیم؟ ما در از تو بحث فتح قریبشیم، ماجرای فتح قریبی که در سوره فتح مطرح ما به اون نزدیکیم. کلن فتح قریب تو سوره فتح اومده و سوره صف. تو سوره فتح و سوره صف. نگاهی تو سوره فتح خداوند میفرماید که لقد رضی بسم الله الرحمن الرحیم لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. اینه که جنگ خیبر و اینا همشون تو سوره فتح اومده، اصلا مبارزه با یهود اینا تو سوره فتح پررنگه. بعد نماید که خداوند از مؤمنینی که بیعت کردن زیل شجره خیلی راضی شده، بحث رضایت تقیقه ایش، بحث چی؟ رضایت مطرحه، با بیعت بحث رضایت پیش میاد. اگر بیعت قلبی باشه بحث رضایت پیش میاد، اگر رضایت پیش بیاد چه اتفاقی میفته؟ نگاه کنید، حزب الله محور کارشون رضایته. سوره مجادله آیه آخرش رو ببینید، اما که رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینا خدا راضیان، خدا هم از اینا راضیه. بعد اما که اولائک حزب الله، حزب الله کسانی هستند که خداوند از اونا چی شده؟ راضی شده. اینجا چی فرماد؟ حالا اینجا فرماد که اگر شما بیعت بکنید با امامتون، مؤمنی که بیعت بکنن، اونها در اصل به رضایت میرسن. وقتی به رضایت برسن چه اتفاقی میفته؟ یعنی اینکه حزب الله میشن. توی اسطوره مجادله گفت و ایدهم به روح من، خداوند با روح اونها رو تایید میکنه. تو سوره فتح میگه که فانزل السکینت علیهم. این دوتا به هم ربط داره. سکینه همون روحه که در روایات هم اومده. چقدر این آیات با هم دیگه میخورن کاملا، یعنی کاملا آیاتی که با هم دیگه ارتباط عمیقی دارن. تفسیر قرآن به قرآن یه بخشی همینجوریه. خب میگه که شما اگر بیعت بکنید با امامتون، شما دچار رضایت میشید. وقتی رضایت بشید شما عضو جزئی از حزب الله میشید. وقتی این اتفاق بیفته خداوند سکینه رو بر شما نازل میکنه. چجوری نازل میکنه؟ از طریق روح، که من پریشب یه مقدار صحبت کردیم. این تایید با روح میشن آدما، تایید با روح و روح القدس. بعد از این مرحله است که و اصابهم فتحا قریبا، آدم ها که اینجوری بشن به فتح قریبی بعدش میرسن. یا تو سوره فتح آیه 27ش، اونجا هم بحث جالبی مطرحه. تو آیه 27 فهمد که لقد صدق الله رسوله الرؤیا. فهمد که کلا سوره فتح رو حفظید دیگه، میخونید دیگه، بخونید آینا را، این سوره رو امشب بخونید، این سوره مهمیه، بخونید یه زنم خدا نگهده فکرم بکنید، حالا بالا پایین نشو این رو با هم ارتباطاتشو یه نگاهی هم بکنید. آره حالا هر شب هم نخوندید حداقل دیگه هفته یه بار رو اینو باید یه سوره رو بررسی بکنید. سوره مهمیه، سوره زمانتونه، سوره زمان شما. شاید بگه الان تو شب قدر داره چی میشه؟ من میگم سوره فتح داره میشه احتمالاً، چون الان داشته تو سوره فتح میشه. شما الان تو شب قدره، چقدر عجیب بود این ما اتفاقات ایران، شب قدره، شب 19 مردم وسط شب قدر یه خبر اونجوری اومده، یعنی بخشی از آیات سوره فتح اتفاق افتاده رو سرشون، بر سر مردم نازل شده انگار این آیات در شب قدر. یهو این آیه داره محقق میشه آدم. آیات که فقط برای در دیوار نیستش، آیات برای اینه که تو جامعه شما داره میبینه دیگه، آیه داره نازل میشه. خب باز الان شب 19 همین شده، شب 21 شب انگار زیله بسته دیگه، خداوند انقدر نشانه قوی جاری نمیکرد. حالا گمان ها اینه، گمان هم اینه که الان داره میبینه این داره اتفاق میفته. سکینه کلن 6 بار در قرآن اومده، حواظ دو مجه 3 بارش در سوره فتحه، 3 بارش در سوره فتح هسته. خب اینا نشانه است. ما قبل از رسیدن به اون فتحه نیاز به تسکین داریم، نیاز به یک آرامش داریم. حالا جالبه، خداوند فرمود که لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق. یه خداوند رؤیای رسول الله رو تصدیق کرد، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین. بعد میگه که ان شاء الله به زودی شما وارد مسجد الحرام میشید. بعد میاد جلوتر فرمود که فجعل من دون ذلک فتحا قریبا. یه خداوند، دقت کنید، یه خداوند رویای رسول الله رو تصدیق کرد که رسول الله و مؤمنین وارد مسجد حرام میشن. بعد نماد که فجعل من دون ذلک فتحی پایین، میگه پایین دون یعنی پایین تر دیگه، میگه یه فتح قریبی براتون قرار میدیم. رسول الله بعد فتح مکه دیگه بیت المقدس یه فتح نکردن که. پس فتح قریب غیر فتح مکه است. در اون فتح قریب غیر فتح مکه است، چون خداوند میگه که شما وارد اینجا میشید، میگه غیر این من براتون یه چیز دیگه قرار میدم. پس فتح قریب غیر اون فتح مکه که اون موقع اتفاق افتاده. خب چی باید باشه؟ در ادامهش میگه خداوند هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، هم جر میاد جلو با اون آیه مهم محمد رسول الله. خب اون آیات هم که نازل میشه ادامه برای بحث فتح قریب هستش. آقا میخواید به فتح قریب برسید، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بعد این باشیم. امشب چی باشیم؟ تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا. یه دنبال این چیزا باید بشی. شبهای واقعا خاصیه داریم میگذرونیم. این شبها الان از خیلی از رزمنده‌های اسلام میپرسید بهترین دوره عمرتون کی بوده؟ مثلا میگم اون شبهایی که به عملیات بود، شبهای سنگر. نمی‌کنین چون یه آیه داشته روشون نازل می‌شده. مثلا طرف توی شب عملیات سنگر نشسته، یعنی اشد علی الکفار هست. و هم آبای نام هست، نماز شب هم داره اونجا میخونه. تراهم رکعن سجدن، چقدر جالبه. مثلا شما به خاطر این فرد الان امروز بهش میگه اون شبا چقدر قشنگ بود، ما الان این شبا جزو بهترین شبای عمرمونه. از این ور میری تجمع برای دشمن شاخشونه میکشی، از اون ور مثلا برای دوست میای مثلا به همدیگه کمک میکنید، از اون ور میری شب قدر، بعد زبان روزه هم هستی برداشت. یعنی چه فضای خوبیه؟ همین آیات دیگه، یعنی داره محقق میشه انگار دیگه. ما مردمی هستیم که داریم این آیات به چشمون میبینیم. آدم های اینجوری شدن الان تو کره زمین، توی کشور ما آدم های اینجوری شدن امروز. طرف با زبان مثلا روزه موشک شلیک میکنه، یعنی اشد علی الکفار و همه این چیزا هست، یهو همه چیزا با هم داره توش اتفاق میفته. اینجا کم کم فتح قریب انگار میخواد اتفاق بیفته. پس فتح قریب غیر از فتح مکه است، غیر اون فتح مکه هستش. فتح قریب چیز دیگری باید باشه. حالا چیه این فتح قریب؟ نگاه کنید، فتح اون قریب و خداوند تو آیه فتح مسجد الحرام مطرح میکنه، دخول در مسجد الحرام. پس اینو به ما یه گوشزدی میتونه، یه نکته اینجا میتونیم برداشت کنیم که فتح قریب به یه مسجد ربط داره. فتح قریب باید به یه مسجدی ربط داشته بشه. شما مسجد حرامو گرفتی، میگه پایین تر از اون مسجد. خداوند اینجا نمیگه مکه، برای خدا مسجدش مهمته، شهر مکه که مهم نیست، مسجد درون شهر مکه مهمه. اسرائیل که مهم نیست، این همه خاک داریم ما، اسرائیل مهم چی کنیم؟ مسجد اونجا مهمه برامون، ما مسجد درون اون سرزمین برامون مهمه، نه کل اون شهرش. شهرش مهم چی کنیم؟ بعد اتفاقا بعضی از اون قسمت‌های اون شهرها گناهکارا اونجا بودن، اصلا شهر جالبی هم نیستش اصلا. ما اون چیزی که می‌خوایم مسجد اونجاست، مسجد الاقصا. ما مسجد الاقصا رو می‌خوایم. اونجا بسته شده. شما راهی نگاهین، 4 تا مسجد برترین مسجد کره زمین هستن. مسجد اصلا 4 تا مکان برتر کره زمین هم اینه. مسجد الحرام، مسجد الاقصا، تروات میگه مسجد مدینه، مسجد کوفه. درست، این 4 تا مسجد. خب شما یه مسجد راهت به رود بسته است، میگم من توی مسجدش نمیتونم برم. هر مسجدی آثار خودشو داره، هر مسجدی خاصیت خودشو داره. پس از این آیه سوره فتح اینجوری به دستم میاد که مسجدی باید باشه اینجا. این فتح قریب به یک فتح یک مسجد باید ربط داشته بشه. خب کدام مسجد؟ رسول الله تو سوره اسراء میگه که سبحان الذی اسرا عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. ما باید میخوایم اگر معراج کنیم باید اینو داشته باشیم. ما نیاز به مسجد الاقصا داریم. مسجد الاقصا رو من قبلا یه ذره بحثش کردم، طولانی یه ذره بحثش، فقط این منطقه نیست ولی به این منطقه ربط داره. خب این بحث مسجد الاقصا، فتح قریب با توجه به این آیه یه قرینه اینه که پس به مسجد الاقصا باید ربط داشته بشه، به یه مسجدی. خب الان به کدوم مسجد بسته است؟ کدوم مسجد دست یهودی ها بوده؟ از قبلم یه سری دوران اینها میرفتن اونجا رو میگرفتن، اذیت میگردن مسلمان ها رو. ما میگیم یه قرینه است که اینجا باید مسجد الاقصا باشه، فتح قریب. مهم ما میبینیم چی کار داریم الان میکنیم. شما وارد جریان میشید، مهم آیش رو پیدا کنید. اشتباه هم پیدا کنید مشکل ایجاد میشه براتون، ولی درست پیدا کنید خیلی مهم. ما باید بدونیم کجاست، کدش از کجا گرفتیم، از خود حضرت آقا دیگه. از ایشون قوی تر رو این بحثا که نداریم که. چی گفت آقا برید سراغ فتح. خب وقتی میری سراغ سوره فتح چی رو داری اونجا میبینی؟ یه خب فتح مبینش هنو نشده، فتح مکهش هم قبلا اتفاق افتاده. چیه من با اینجا رفت دارم اندار بحث فتح قریب به ما داره رفت بده. آقا فقط نمیگه که بخونید الله ثواب ببرید که وسط جنگ دیگه، نمیگم بخونید و ثواب ببرید که وسط جنگ دارم به تو نقشه میدم، وسط جنگ به شما میخوان نقشه بدم، به شما نمیخوان بگن اینو بخون ثواب ببرید که دارم به شما نقشه میدم. یا نقشه این ماجرا اینجاست. حالا ماها باید سعی کنیم گره رو باز کنیم. ما میگه آقا گره این کار تو اون جریان فتح قریبه. خب طرف میگه آقا ما چی کار کنیم؟ میگیم آیه آخر سوره فتح باشه. دشمن کیه؟ میگیم دشمن اینا. اونجا تمام معرفی شد. همه ارکان و موضوعاتی که الان ما داریم به سوره فتح رفت داره. یهودی ها فلان همه جون اونجا هستن. سوره فتح یه سوره جامعه 29 تا آیه بیشتر نداره، ولی خیلی جامعه است. انگار همه یه پکه، یه سوره است. واقعا آدم شهادت میده سوره فتح واقعا سوره است، یه چارچوبه مستحکم و بسیار قوی داره. خب یه نکته دیگه، فتح قریب حواستون باشه. تو سوره صف میگه که مردم یالا اون دوستانی که به افطاری هستن الان ما یه ذره ادامه میدیم تا 6 و ربع بعد دیگه تمام میکنیم این بحث رو، تمام میکنیم شب قدره. و تو سوره صف مطرح هستش که یا ایها الذین آمنو، یه که بیایید ای مؤمنین، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، یه من شما رو دلالت میکنم به یه تجارت، یه وارد تجارتی بشید. بعدش میگه اگه وارد این تجارت بشید، ایمان بیارید، جهاد بکنید، شماها تنجیکم من عذاب الیم، از عذاب الیم نجات پیدا میکنید. سوره صف با سوره فتح حالت برادری دارن، اینا برادر خواندن انگار، خیلی به هم این دو تا سوره ربط دارن. بعد زحمت خب چیکار کنیم؟ ایمان بیارید، جهاد کنید، از این کارا بکنید. بگه اگر کشته بشید، یغفر لکم ذنوبکم یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن. شما میگه آقا الان امام شهیدمون کجاست؟ من میگم قاعدتا باید این آیه قرآن باشه. خدا چون دروغگو نیست، خدا که راست میگه، و من استقم من الله قیلا، از خدا راستگوتر که نداریم. میگه که اگر شماها ایمان بیارید، جهاد کنید در مسیر تحقق برنامه ما، اینجوری میشید. خب ایشون این کارو کرده، ما شهادت میدیم ایشون جوری بوده، این کار کرده، اوج جهاد رو انجام دادن. خب اگر شهید نشیم بمونیم چی میبینیم؟ یه و اخرا تو ابونه، یه چیزایی میبینید که خیلی دوست دارید. اگر توی راه شهید شدید که خوش شدید، یه چیزایی خیلی خوب میبینید. وارد مساکن طیبه میشید، تو جنات عدن میشید، وارد جنات عدن، جنات برتر، جنات محل اسکان اهل بیت علیهم السلام، تو جنات. بعد برخی از شیعیان به اونجا راه پیدا میکنن. اگر بمونید نصر من الله و فتح قریب، اگه بمونید اینو میبینید، یه این جهادو بکنید، بالاخره یه دقیقه جواب نمیده که، یه پروسه یه جواب بده. یه ولی اگر اونی که بمونه چی میبینه؟ نصرون من الله، نصرت‌های زیادی از جانب خدا میبینه، و فتحون قریب، فتح قریبم میبینه. اون آدم فتح قریبم میبینه. پس ماجرای فتح قریب بعد از نصرت هاست. فتح قریب پس تخته، حتما نصرت خدا میخواد، یه کار ساده نیست. کلید فتح قریب در از نصرت هاست. خواهید دعا کنید، دعا کنید برای باز شدن باب نصرت‌های خدا. از خدا کمک بخوایم، از خدا کمک بخوایم، خدا کمک کنه ملتو. خدا قسم نخورده همه رو میخواد کمک کنه. ما باید این درخواست ها داشته باشید، درخواست نصرت بکنیم از خدا، از خدا بخوایم که جنودی که میگه من دارم شماها نمیشناسیدش، این جنود رو به میدان بیاره. خداوند خیلی جنود داره، خداوند خیلی قوا داره، خداوند قدیره، قوی هستش. از خدا باید اینو بخوایم، دعاها بیشتر تو این ذیل باشه، نصرت خدا رو بخواید. نه کنید ما اگر نصرت خدا باشه پیروز میشیم، نصرت خدا نباشه هیچی نمیشیم. نصرت خدا نباشه ما هیچی نمیشه، هیچ فایده نداره. اگرم پیروز بشیم اون فتح نیست، اون کشورگشاییه. فتحی که خدا میگه اتفاق نمیفته، اونجا کشورگشایی اتفاق میفته. اگر خدا نصرت کنه خوبه، اگر خدا نصرت کنه خوبه. الان باید یک دست ما دست نصرت خدا رو الان داریم میبینیم، دست نصرت خدا هممون داریم، خدا داره این کارو میکنه. باید از خدا بخوام شدیدش کنه، این نصرت رو زیاد کنه، نصرت رو زیاد، انقدر این نصرت زیاد بشه تبعش بشه فتح، یه راهی باز شه، یه راهی باز شه. راه مهمیه اون راه. گره ماجرای ظهور، ماجرای مسجد الاقصاس. بعضی ها میگن فلسطین، منظور از فلسطین این مسجد الاقصاش. شما میخوای به ظهور برسی باید به مسجد الاقصا برسی، اون یه نقشه به هم پیوسته است. این بحثا بعد فتح اونجاست که کم کم مکه فتح میشه. فتح اصلی مکه اون بعد از اون، اول باید اونجا فتح بشه. بعد فتح قریب قبل از عذاب علیمه، اینو از آیت قرآن داره به دست میاد دیگه، قبل از عذاب علیمه. فتح قریب به غلبه دشمن ربط داره، پس یه جنگه، با یه جنگ اتفاق میفته. بعد فتح قریب به یهود و نصارا ربط داره. اینا رو از سوره صف داریم، داریم تو سوره صف و فتح این بحثا زیاده. وقتی این بحثو داره میگه به یهود و نصارا داره ربط میده، پس یهود و نصارا یه جا رو بستن، اینا یه جا رو بستن، خدا میگه اونجا رو باید بازش کنیم. خب در مجموع از همه این بحثا یه جنبندی میخوام بگم. فتح قریب به بحث روم ربط داره، غلبه فارس بر روم ربط داره. من بگم پارسال این بحث رو مطرح کردم، سوره روم هم گفتیم. یکی از دلایلی که مثلا شبای قد گفته میشه سوره روم بخونید، یه بخشیش باطره بحث فتح قریبه. اول سوره روم حاکی از پیروزی ایرانی ها و رومی هاست، پیروزی ایرانی ها و رومی هاست. سوره روم هم به این ایام ربط داره، فتح قریب توی اونجا مطرح شده. چالا توضیحاتش من قبلا دادم، واردش نمیشم. به نظر میرسه که فتح قریب به ماجرای ورود به مسجد الاقصا، به بحث بیت المقدس و ربط داشته بشه. این فتح قریب به اونجا ربط زیادی باید داشته بشه. انگار ما الان چرا میگه قریب نزدیک؟ چرا منظور جز نزدیکش چیه؟ نکنید پس معلومه یه چیزی بعیدتره، یه چیزی بعد از اونه. نکنید به فتح مبین میخوای برسی، اون فتحی که جلوی پاته اینه. بخاطر این علمای بزرگواری مثل آیت الله بهجت دقیق اینجا این بحث رو مطرح کردن که گره ظهور اینجاست. حضرت علمایی میگفتن گره، یا اون میگفتن از حضرت امام رحمت الله علیه هم این بحث نقل شده که اون مسئله فلسطین مسئله یه که میخواد تعیین کنه. ایشون مثلا وقتی میان ما خودمون درگیر جنگ بودیم، امام یهو روز قدس اعلام میکنه. یعنی روز قدس چرا؟ چون امام میدونه باید اول اونجا فتح بشه، اون فتح قریب اونجاست. اگر اونجا فتح بشه قله های بعدی فتح خواهد شد. اگر اون قله اونجا خیلی مهم هستش، ما باید سعی کنیم هر جوری این قله رو بتونیم بگیم، ولی کار ما نیست، باید نصرت خدا بیاد. ما باید چی کنیم؟ ایمان بیاریم، جهاد کنیم. اون چیزی که خدا تو سوره صف گفت، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله با اموال منفوسه. ما به خداوند الان عرض میکنیم که خدایا به نظر میرسه مردم ما الان اینجوری شدن، تؤمنون بالله هم به شما ایمان دارن، به رسول شما و راه رسول شما ایمان دارن. به نظر مردم ما اهل جهاد شدن، دارن جهاد میکنن با اموالشون، با جانشون دارن جهاد میکنن. ما کلی الان مجاهد مستقیم در میدان نبرد داریم. باقی مردم هم حالت جهاد هم خیلی عجیبه، مردم به جهاد کشیده شده. باورتون میشه ما داریم جهاد میکنیم؟ خیلی جالبه. نباید توی جنگ 8 ساله اغلب مردم مجاهد نمی‌شدن. این که اینجا بیای حالا مثلا یه سری خدمات بکنی اون جهاد نبود اسمش. امروز اومدن بیرون جهاده، اصلا یه بخش جهاد هستن. دقت می‌کنین خدا راه جهاد انگار برون باز کرده، راه آسونی هم گذاشته انگار، ولی مثلا پیچیده‌ای هم نذاشته. نباید تو جنگ 8 ساله شما باید میرفتی تا اهواز، تا مهرات، باید تا اونجا میرفتی میشدی مجاهد. اونی که اینجا بود مگر حالا دیگه چه کار خاصی داشته میکرده برای جنگ که مجاهد میشد اسمش؟ مثلا اونی که اینجا بود میرفت نماز جمعه میرفت فلان، اسمش مجاهد نمیشد که، اون دیگه رفته نماز جمعه دیگه. ولی الان اونی که وسط شهرم هست مجاهد شده، باب جهاد به روی جامعه ما باز شده انگار، باب جهاد باز شده. مردم پیرزن پیرمرد بزرگ کوچیک جوان فلان با رفتنشون بیرون دارن جهاد میکنن با شعارشون، با انگار خدا اینو ما خدا میخوایم، عاجزانه این درخواست رو داریم. این حرکت مردم خدا جهاد حساب کنه. این حرکت ما از نظر خودم و عمل خودم هم میگم، این عمل ما خیلی قوی نیست، خیلی چیز مثلا خاصی نیستش، انگار ساده است، ولی خدایا اینو شما جهاد حساب کن. قوم ما بشه اینجوری قوم مجاهد، که قومی که داره جهاد میکنه، پیرزنش پیرمردش جوونش بزرگش کوچیکش اینا دارن جهاد میکنن. این خیلی قیمتیه، اینجوری قوم کمتر تاریخ به خودش دیده. اینو خدا جهاد حساب بکنه، نصر من الله میاد، چون جهاد نصرت خداست. وقتی تو خدا رو نصرت بکنی، خدا شما رو چی میکنه؟ خدا شما رو نصرت میکنه. وقتی ما انتنصر الله، خدا میشه ینصر کن. شما خدا رو نصرت کنی، خدا شما رو چیکار میکنه؟ خدا میشه نصر من الله. وقتی خدا شما رو میشه نصر من الله، وقتی نصر من الله بیاد، فتح قریب میاد. از نشانه های فتح قریب اینه، تو دنیا برای شما حرکت خواهند کرد، دنیا راهش به روی شما باز میشه. نواستون باشه، توی فتح قریب همه شیعه نمیشن، توی الفتح یوم الفتح شیعه میشن، ولی تو فتح قریب شما محبوب میشید، شما محبوب میشید، یه فتح اتفاق میفته براتون. قوم ایران به نظر محبوب ترین قوم کره زمین خواهد شد به زودی، همه ایرانی ها رو دوست خواهند داشت. منظور پاکتینت هاست، با کفار اینا تایی نداریم که با آدمای منظور بگی فلانی بدش میاد از خب بدش بیاد، اون اصلا ذاتش اینجوریه، اون اینقدر حرام و این چیزی اصلا لیاقت دوست داشتن نداره. طرف مثلا با فلانی بده، مثلا رهبری شهید شده خوشحالی کرده، خب باشه اون اصلا اینجوریه، حالا دیگه چیکارش کنیم دیگه، حالا یا حرام خورده یا فلان کرده یا اینقدر آلودگی تو خودش زیاد کرده، اون لیاقت دوست داشتن نداره. این که امام حسین رو یه عده بدشون بیاد که ایرادی نداره که، درست میکنی؟ اون که بدش میاد چرا بدش میاد؟ خب چون نجس خورده، چون حرام خورده، چون به جای اینکه بی داشته باشه ربا کرده، به جای اینکه بیاد بیعت کنه رفته ربا کرده، به طمع اومده سمت امام. وقتی این کار رو کرده، خب اصلا شایستگی دوست داشتن امامو نداره. تقدر کردید از اون نباید نگرد، چون مؤمنین ولی دوست خواهم داشت. شما هیچ حلال زاده ای رو نمیبینی ماجرای امام حسین رو بشنوه و از امام حسین بدش بیاد. هیچ کس اینجوری نفس شد، هیچ آدم خوبی اینجوری نمیشه، ولو اینکه امروز مسیحی باشه، ولو اینکه امروز یهودی، هر چی میخواد باشه، کافر باشه اصلا در ظاهر، ولی اونجا پاک تینت باشه، تینت الیین داشته باشه، تینت روح الایمان داشته باشه، این آدم دوست داشت. الان این همه کشور به نفع ایران دارن راهپیمایی میکنن، عجیبه. ایرانو که اینا سعی کردن میگن محور شرارت و فلان و اینا مثلا آدم بد و اینا زامبی هن و اینا تو فیلماشو نشون دادن ما زامبیم، که تو فیلماشو نشون دادن ما آدم بده داستانی. چی شده یهو تو مادرید اسپانیا چنده هزار نفر به نفع ایران دارن میان بیرون؟ تو فلان کشور چی شده به نفع ما دارن میان بیرون؟ چی شده توی کشمیر حضرت آقا شهید شده، مردم ریختن مثلا اونجا نمیدونم کنسولگری های آمریکا رو ببنده تو پاکستان اونجوری کن؟ چی شده اینجوری؟ این قوم داره محبوب میشه. تو فتح قریب یکی از ثمراتش محبوب شدنه، این قوم محبوب، همه تو پاک دینتا میبنه، خدا داره بهشون نقطه نشون میده، اگه میخوای کاری بگو بیاید دوربر این نور. تو فتح مبین همش تو یوم الفتح همشون دیگه ایمان میارن، یعنی خب ما بریم دینمون اینجوری بشه دیگه. تعجب نکنید هی به زودی ببینید که مردم دارن دیناشون رو عوض میکنن، میان شیعه میشن، هی باید زیاد بشه، هی آغازش شروع شده، اوجش در یوم الفتح اون روز شما میدید همه اصلا افواجا شدش، الان دیگه شروع شده. توی این شبها اینا رو دعا کنید، مردم تو دنیا بیدار بشن، مردم تو دنیا بیدار بشن، شیعه و اهل بیت علیهم السلام محبوب بشن. برای ما این مهم باشه که مردم به سمت دین خدا بیان، مردم به سمت دین خدا بیان. مردو الان شب قدر شده برای ما میشه تو دنیا هم باید این بزرگداشت داشته باشن. خب خبر ندارن، خدا داره با جنگ نور اینجا درست میکنه. بعد میگه همه تو بفهمی نور اینجاست، شما بیاد اینجوری بشید. انشالله تو این لیلة القدر اتفاقات بسیار خوب و موضوعات بسیار عالی تقدیر بخوره برای جامعهمون و برای همه شما عزیزان. انشالله بلاها دور باشه، این جریانی که داره پیش میاد با کمترین خسارت ها باشه، با کمترین سختی ها باشه، با فضای امنیت بیشتری باشه. هرچی ما درس ها رو خوب بگیریم، خدا راحت تر جامعه رو به فتح خواهد رسون. هرچی درس هامون رو بهتر بگیریم، دقیق تر باشیم، راحت تر به فتح میرسیم. هدیه به پیشگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سمود علیها و امام زمان علیه السلام صلواتی بفرستیم.